الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. خواهش میکنم برادرانی که همچنان مشغول شعار دادن هستند از همین لحظه سکوت کنید، بنشینید، جلسه رو آرام نگه دارید تا بتوانیم عرایزمون رو عرض کنیم. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الأئمة الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله الحكيم في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عيد سعيد غدير را که در روایات ما از اون تعبیر شده است به عید الله الاکبر، به همه شیعیان جهان، به ملت شریف ایران، به شما حضار محترم و به همه کسانی که برای معارف اصیل الهی ارج و منزلتی قائل هستند تبریک عرض می‌کنم. ایام اول سال و روزهای عید و شادمانی عمومی مردم است. عید نوروز، قبل از اون عید قربان، امروز هم عید غدیر. در این فضای بانشاط و شاد و در کنار مرقد نورانی حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، در جمع شما برادران و خواهران گرامی و عزیز، اولین مطلبی که میخواهم عرض بکنم راجع به خود مسئله غدیر است. غدیر یک مسئله اسلامی است، یک مسئله شیعی فقط نیست. یعنی در تاریخ اسلام یک روزی پیغمبر اکرم یک سخنی بر زبان رانده و یک عملی را انجام داده است که از ابعاد گوناگون این سخن و این عمل دارای درس و معناست. نمی شود ما بگوییم فقط شیعه از غدیر و حدیث غدیر استفاده کنند، بقیه مسلمانان از محتوای بسیار غنی که در این کلام شریف نبوی هست و مخصوص یک دوره هم نیست بهره نبرند. البته شیعه چون در قضیه غدیر نسب امیر المؤمنین علیه السلام به امامت و ولایت در اون وجود دارد، یک دلبستگی بیشتری به این روز و این حدیث دارد. ولی چون مضمون حدیث قدیر فقط مسئله نسب امیرالمؤمنین به خلافت نیست، مضامین دیگری هم دارد که مسلمانان همه می توانند از آن مضامین بهره ببرند. در مورد اصل واقعه قدیر خوب است که همه افرادی که به مسائل تاریخ اسلام علاقه‌مندند بدانند قضیه قدیر یک قضیه مسلم است، مشکوک نیست. فقط شیعه ها نیستند که اون رو نقل کرده اند، بلکه محدثین سنی چه در دوره های گذشته چه در دوره های میانی و بعدی این ماجرا را نقل کرده اند. یعنی همین ماجرا را که پیغمبر اکرم در سفر حجت الوداع در بازگشت وقتی رسید به محلی که به نام قدیر خم معروف است، اونجا ایستاد، توقف کرد، کاروان بزرگ مسلمانان که در این سفر با پیغمبر حج می‌گذاردن بعضی جلو رفته بودن، پیکهایی را پیغمبر فرستاد که اونهایی که جلو رفتن برگردن عقب و ایستادن تا اونهایی که عقب مونده‌اند برسن. یک اجتماع عظیمی در اونجا تشکیل شد، حالا 100,000، 120,000، 90,000، اختلافه، حالا هرچه، اجتماع بزرگی بوده است. در اون هوای گرم که از شدت گرما مردم ساکن جزیره العرب که خیلیشون هم مال بیابانها و روستاها بودن و به گرما عادت داشتن طاقت نمی آوردن روی زمین داغ بایستند. این در روایت هست، در روایات اهل سنت اینها آمده، عباهاشون رو زیر پاشون می گذاشتن که طاقت بیاورند و بایستند، اینقدر هوا گرم. در یک چنین شرایطی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو از زمین بلند میکنه، جلوی چشم این خلائق نگه میداره و میگه من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عادا. البته قبل هم دارد این جملات، بعد هم دارد، مهمترین قسمتش این است که اولا مسئله ولایت را که حالا عرض خواهم کرد، پیغمبر در اینجا به طور رسمی و صریح مطرح می کند، یعنی حاکمیت اسلامی را که به اون در عرف اسلامی می گویند ولایت، و امیرالمؤمنین را هم به عنوان شخص معین و معرفی میکنه. این رو همطور که لابد شنیدید من هم عرض کردم، برادران اهل سنت ما در کتابهای معتبر، نه یکی نه دوتا، در ده ها کتاب معتبر این حدیث رو نقل کردن که مرحوم علامه امینی اینها رو جمع کرده است و غیر از ایشون هم کتابهای زیادی نوشتند. لذا این روز روز ولایت است اولا، و روز ولایت امیرالمؤمنین است ثانیا. این راجع به قدیر. حالا ولایتی که پیغمبر در این جمله بیان کرده اند اون چیست؟ اون به طور خلاصه معناش این است که اسلام در نماز و روزه و زکات و اعمال فردی و عبادات خلاصه نمی شود. اسلام دارای نظام سیاسی است، حکومتی بر مبانی مقررات اسلامی پیش بینی شده است در دین اسلام و برای تشکیل جامعه اسلامی. حکومت در اصطلاح و در عرف اسلامی نامش ولایت است. ولایت چه جور حکومتی است؟ ولایت آن حکومتی است که شخص حاکم با آحاد مردم دارای پیوندهای محبت آمیز و عاطفی و فکری و عقیدتی است. این معنای ولایت. اون حکومتی که زورکی باشد، اون حکومتی که با کودتا باشد، اون حکومتی که حاکم عقاید مردمش را قبول نداشته باشد، افکار و احساسات مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد، اینا هیچ کدام ولایت نیست. اون حکومتی که حاکم برای خود حق ویژه قائل باشد، این ولایت نیست. اون حکومتی که حاکم حتی در عرف خود مردم مثل حکومت‌های امروز دنیا از امکانات خاص، از برخورداری‌های ویژه حق داشته باشد و برای او منطقه ویژه‌ای برای تمتعات دنیوی وجود داشته باشد، این ولایت نیست. ولایت یعنی اون حکومتی که در اون حاکم ارتباطش با مردم ارتباط فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی، محبت آمیز است، مردم به او متصل و پیوستند، به او علاقه‌مندند و او منشأ همه این نظام سیاسی را و وظایف خود را از خدا می داند و خود را عبد و بنده خدا می داند. استکبار در ولایت وجود ندارد. این معنای ولایت. یعنی حکومتی که اسلام معرفی می کند از دموکراسی های رائج دنیا مردمی تر است. ارتباط با دلهای مردم دارد، با افکار و احساسات مردم دارد، با عقاید و نیازهای فکری مردم دارد و حکومت در خدمت مردم است. از جنبه مادی حکومت برای شخص حاکم و ولی و تشکیلات حکومتی به عنوان یک طعمه نباید محسوب بشود و الا ولایت نیست. اگر اون کسی که در رأس حکومت اسلامی است برای حکومت، برای خود، برای این شأن و این مقام که به او رسیده است یا میخواهد به او برسد کیسه ای دوخته باشد، کیسه مادی، اون شخص ولی نیست، اون حکومت ولایت نیست. در حکومت اسلامی اون کسی که ولی امر است، یعنی کار اداره نظام سیاسی سپرده به اوست، او از لحاظ قانون با دیگران یکسان است. او حق دارد بسیاری از کارهای بزرگ را برای مردم و کشور و اسلام و مسلمین انجام دهد، اما خود او محکوم قانون است. این معنای ولایته. از روز اول تا امروز و به خصوص بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در معنای ولایت تحریف کردند. به دروغ ولایت را چیزی غیر از اون چه که هست معرفی کردن. گفتن ولایت معناش این است که مردم مهجورند، احتیاج دارند به سرپرست و قیم. اینو صریحا آدمهای نامونشاندار توی کتابهاشون، توی مطبوعاتشون نوشتن. دروغ محض، تهمت به اسلام، تهمت به ولایت. ولایت اینی که عرض شد. توجه بفرمایید، توجه فرمایید، شعار لازم نیست. این اون چیزیست که در قدیر به عنوان یک امر رسمی مطرح شد از سوی پیغمبر و امیرالمؤمنین به عنوان مصداق اون از طرف پیغمبر تعیین شد و معین شد که ولی شما این شخص است و او معرفی شد، که البته تفاصیل زیادی دارد که شما این تفاصیل رو میدانید یا اون کسانی که نمیدانند، جوانها به خصوص، بهتر این است که در نوشته ها و کتاب های استدلالی و علمی این مسئله اساسی رو دنبال کنند. کتاب هایی هم نوشته شده است و مفید است. بنده امسال در آغاز سال شعار وحدت ملی و امنیت ملی را مطرح کردم. درباره این دو شعار چند مطلب کوتاه رو مایلم امروز عرض کنم به شما عزیزانی که اینجا تشریف دارید و به همه ملت ایران. همین مسئله غدیر هم میتواند مایه وحدت باشد. همچنانی که مرحوم آیت الله شهید مطهری مقاله ای داره به عنوان الغدیر و وحدت اسلامی، او کتاب الغدیر را که در باره مسائل مربوط به غدیر است یکی از محورهای وحدت اسلامی میداند و همین درستم هست. به نظر ممکنه عجیب بیاد اما واقعیت مطلب همین است. خود مسئله غدیر غیر از اون جنبه‌ای که شیعه اون را به صورت اعتقاد قبول کرده است، یعنی حکومت منصوب امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر که در حدیث غدیر این آشکاره، غیر از این همانطور که گفته شد اصل مسئله ولایت هم مطرح شده است. این دیگه شیعه و سنی ندارد. اگر امروز مسلمانان جهان و ملت‌های کشورهای اسلامی شعار ولایت اسلامی را سر بدهند، بسیاری از راه‌های نرفته و گره‌های ناگشوده امت اسلامی باز خواهد شد و مشکلات کشورهای اسلامی به حل نزدیک خواهد شد. مسئله حکومت و نظام سیاسی و حاکمیت سیاسی یکی از دشوارترین مسائل برای کشورهاست. بعضی کشورها دچار استبداد و دیکتاتوری هستند، بعضی دچار حکومت‌های فاسدند، بعضی دچار حکومت‌های ضعیفند، بعضی دچار حکومت‌های دست نشاندند. اگر حکومت اسلامی به معنای حقیقی، یعنی همون ولایت، به عنوان شعار برای مسلمان‌ها مطرح بشود، علاج ضعف را هم می‌کند، علاج فساد را هم می‌کند، علاج دست نشاندگی را هم می‌کند، علاج دیکتاتوری را هم می‌کند. یک پرچم اسلامی، پرچم ولایت. من برادران شیعه و سنی را در کشور خودمون، حالا فعلا اون محدوده جغرافیایی خودمون رو مطرح کنیم. دعوت میکنم از همهشون که به مسئله قدیر با این چشم نگاه کنن، این بخش از حدیث قدیر را و مسئله قدیر را مورد توجه قرار بدن و برادران سنی ما هم روز قدیر را مثل ما عید بگیرن، عید ولایت، برای اینکه مسئله ولایت، اصل تولد مسئله ولایت اهمیتش بسیار زیاد است، مثل اهمیت ولایت امیرالمؤمنین، که این دیگه بین ما و برادران سنی مشترک است. من اعتقادم هم در دوران بعد از پیروزی انقلاب و هم پیش از پیروزی انقلاب همیشه عقیده من بر این بود که امروز شیعه و سنی باید اختلافات دیرین را در تعامل روزمره خودشون بذارن کنار، جنگ و دعوا را بذارن کنار، مشترکات خودشون را بچسبن، که این یکی از مشترکات میتوانه باشه. الان هم عقیدم همینه. امروز در دنیا خیلی تلاش میشود که بین شیعه و سنی اختلاف بیفتد، که البته کسانی که اهل فکرن و اهل تحلیلن میدانن که استکبار از این کار چه فوائدی و منافعی میبرد، ایران رو از مجموعه کشورهای اسلامی جدا کنن، انقلاب اسلامی را مخصوص مرزهای ایران کنن، فشار روی ایران را از سوی کشورهای اسلامی دیگر زمینه سازی کنن و از درس آموزی ملت‌های دیگر، از درس‌های ملت ایران جلوگیری کنن. هدفشون اینهاست. ما باید درست نقطه مقابل عمل کنیم. هر کس چه در محیط سنی چه در محیط شیعه کمک کند به همدلی و ارتباطات حسنه و دوستانه بین شیعه و سنی، این به نفع انقلاب، به نفع اسلام، به نفع هدفهای امت اسلامی کار کرده. هر کی سعی در جدایی بکند، درست نقطه مقابل او حرکت کرده است. و شما بدانید بنده اطلاع نزدیک دارم، الان در بعضی کشورهای اسلامی که نمیخوام از اونها اسم بیارم، پولهایی رو میگذارن از صندوقهایی که مرتبط با اهداف و امیال بیگانگانه، پولهایی رو صرف میکنن و میگذارن مخصوص این که علیه شیعه، علیه عقاید شیعه، علیه تاریخ شیعه کتاب بنویسن و پخش میکنن در دنیای اسلام. آیا اونا علاقمند به تسننن؟ نه، اونا میخوان نه شیعه باشد نه سنی، نه با شیعه دوستن نه با سنی. منتها چون امروز در ایران حکومت اسلامی را، پرچم اسلام را یک مجموعه شیعی در دست گرفتن و ملت ایران پایبندیش به تشیع را همه دنیا می دانن، لذا اینا هرچه دشمنی با انقلاب هم دارن بر سر شیعه خالی می کنن، با شیعه مبارزه می کنن، برای اینکه نگذارند حاکمیت سیاسی اسلام و این پرچم افتخار و عزت به جاهای دیگه سرایت بکند و مورد جذب جوانهای کشورهای دیگه بشه. هیچ کس نباید به این خیانت دشمنان کمک کنه، هیچ کس، نه در کشور ما، نه در محافل اسلامی، نه در مجموعه های شیعی، نه در کشور خودمون، در بین برادران سنی هیچ کس نباید کاری کند که به خواست استکبار که ایجاد نقار و دشمنی است کمک بشه. البته ما نه با این بیانمون میخواهیم بگوییم که شیعه سنی بشود یا سنی شیعه بشود، نه میخواهیم بگیم که شیعه و سنی به قدر توان و مقدرت خودشون برای تحکیم عقاید خودشون کار علمی نکنن. اتفاقا کار علمی خیلی خوبه، هیچ اشکالی ندارد، کتاب‌های علمی بنویسن در محیط‌های علمی، نه در محیط‌های غیر علمی، اون هم با لحن‌های بد و غلط. بنابراین اگر کسی می‌تواند منطق خود را ثابت کند، هیچ ما جلوی کار او را نباید بگیریم. اما اگر کسی می‌خواهد با حرف، با عمل، با شیوه‌های گوناگون اختلاف ایجاد کند، نه، اینو ما فکر می‌کنیم در خدمت دشمنه. هم سنی‌ها باید مراقب باشن، هم شیعه باید مراقب باشن. وحدت را که ما گفتیم وحدت ملی شامل این هم می‌شود. البته من همینجا عرض بکنم امروز کسانی وحدت ملی را نه به عنوان شعارهای مذهبی بلکه با شعارهای سیاسی خدشه‌دار میکنن. ما به اونها هم نصیحت کردیم، نصیحت میکنیم نگذارن این ملت بزرگ، این ملت متحد وحدتش خدشه‌دار بشود. جدا کردن بدنهای این ملت بزرگ از یکدیگر خدمت به دشمنان این ملت است. اگر وحدت ملی را این ملت بزرگ و رشید حفظ کند در این کشور، اون وقت زمینه سازی می شود برای وحدت ملت‌های اسلامی. شما ببینید چه خواهد شد. یک امت اسلامی با حدود 1.5 میلیارد جمعیت، اگر اینها در مسائل اساسی خودشون متحد باشند، چه قدرت عظیمی در دنیا به وجود میاد. اما وحدت ملی اگر خدشه‌دار شد، دیگه حرف زدن از وحدت جهان اسلام یک سخن افسانه‌گونه. میخندن، یک عده‌ای میخواهن این را به وجود بیاورن. وحدت ملی چگونه تأمین میشه؟ یکی از چیزهایی که وحدت ملی را تأمین می کند این است که اون کسانی که سخنشان در میان مردم یک حوزه تأثیری داره، یا مسئولن یا چهره موجه دینی هن، چهره روحانی هن، چهره سیاسی هن، اینها در اظهارات خودشون کاری نکنن که یک گروه از مردم، یک جناح از مردم دلهاشون چرکین بشه نسبت به دیگران، فتنه انگیزی نکنه. الان فتنه انگیختن و بددل کردن مردم نسبت به یک دیگر یکی از مواد برنامه‌ای است که دشمنان نسبت به این ملت در نظر دارن. همین رادیوهای بیگانه، همین مراکز خبری، شاید بشود گفت نصف حرفهاشون طراحی شده است برای این که بتواند دلهای گروهی از مردم را نسبت به گروه دیگری بدبین کنه و مکدر کنه. اصلا میشینن طراحی میکنن اینجوری بگیم که این اثر رو بکنه، پولها خرج میکنن. اون کسانی که زبانشون یا قلمشون کار میکند در درجه اول باید این را رعایت کنند که اون چه میگویند ایجاد بدبینی نکند، مردم نسبت به یکدیگر بدبین بشن یا مردم نسبت به مسئولین بدبین بشن. این باز یک نوع فتنه سازی دیگره، یک گناه دیگری. بعضیا همه همتشون اینه که مردم را، دلها را، جوانها را با شایعه پردازی، با جعل خبر، با پرداخت‌های تقلب آمیز خبر، یک خبر ممکنه اصلش هم راست باشد اما نوعی پردازش کنن این خبر را که القایی که به ذهن مخاطب می‌کند یک القاء دروغ و خلاف واقع باشه. بعضی سعیشون این است با این جور کارها مخاطبان خودشون، خوانندگان خودشون، شنوندگان خودشون را نسبت به مسئولین نظام بدبین کنند. اونها را دچار تردید کنن، چه فایده این کار داره جز کند کردن حرکت پیشرفت ملت و کشور؟ هیچ فایده ای دیگه نداره جز اینکه مسئولین را مردد کند در کار، مردم را نسبت به آینده ناامید کند و نیروی عظیم امید را از مردم بگیره. با جعل خبر، با شایعه پردازی، بعضی به همه نظام، بعضی به بعضی از مسئولین نظام سعی میکنن افرادی رو بدبین کنن، در حالی که اگر حقیقتاً سخن حقی وجود داشته باشد، اون سخن حق ممکن است از طریقی به گوش مسئول یا مسئول مافوق او منتقل بشود که آثار خیلی بهتری هم داشته باشد. یک حادثه ای اتفاق می افتد، یک تروری می شود، یک جنایتی در یک جایی اتفاق می افتد، اونقدر حرف خلاف توهم آمیز حیرت آور برای خواننده از زبان کسانی که هیچ احساس مسئولیت نمی کنن شنیده می شود. اون کسانی که از واقعیت ها خبر دارن می بینن چقدر اینها یا دورن یا خودشون رو عمدن دور نگه می دارن از واقعیت. اینها همه چیزهایی است که وحدت ملی رو خدشه‌دار می کنه. بنابراین وحدت ملی یکی از اساسی ترین خواسته های یک ملت است. اگر یک ملتی با اتحاد کلمه در میدان اقتصاد وارد بشود پیشرفت میکنه، در جنگی براش پیش بیاد وارد بشه پیشرفت میکنه. حفظ آبروی ملت را با وحدت ملی بهتر میشود کرد. یک ملت تمام آرمانهای بزرگ خودش را در سایه وحدت ملی میتواند به دست بیاورد. با اختلاف، تفرق کلمه، جدایی دلها از یک دیگر، رو در رو قرار دادن جناها و گروها و اشخاص و شخصیتها با یک دیگر، این نمیتواند هیچ خدمتی بکند. بنابراین این یک اصل که این رو همه امیدواریم که رعایت کنند و این خواست ما و مطالبه ماست از مسئولانی که با افکار عمومی مردم سر و کار دارند. و مقوله دوم، مقوله امنیت ملی. امنیت ملی بسیار مهمه. البته امنیت ملی شامل امنیت داخلی و امنیت خارجی است. امنیت خارجی یعنی اونجایی که امنیت یک کشور از ناحیه نیروهای خارج از این مرز تهدید می شود، یا نیروهای نظامی مثل جنگهایی که اتفاق می افته به مرزهای یک کشوری حمله می شود، یا تهاجم سیاسی و تبلیغاتی علیه یک کشور که موجب اختلال و اقتشاش می شوند گاهی، که این هم مکرر دیده شده در کشورها و چه مشکلاتی رو به وجود میارن. امنیت داخلی یک طیف وسیعی از تلاش است که همه مسئولین زیرفت اگر با همه توان کار بکنن خواهند توانست این خواسته بزرگ را تأمین بکنن. امنیت چیز کمی نیست. همونطور که من اول سال عرض کردم، اگر امنیت نباشد فعالیت اقتصادی هم دیگه نخواهد بود، اگر امنیت نباشد عدالت اجتماعی هم نخواهد بود، اگر امنیت نباشد دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود، اگر امنیت نباشد همه رشته های یک مملکت از هم گسسته خواهد شد به تدریج. امنیت پایه و اساسه. البته امنیت مثال های مهمتر و مثال های کم اهمیت تر دارد. مثال ناامنی که همه آحاد مردم ممکنه در زندگی روزمره خودشون یا با آن برخورد کرده باشن یا از دیگران شنیده باشن، چیزهایی است که اگرچه حائز اهمیته اما اونچنان تهدید کننده نیست. البته باید دستگاه‌ها جلوی اینها رو هم بگیرن. سرقت ها مثلا، سرقت یک مقوله‌ای است که دستگاه‌های انتظامی و مسئولین انتظامی باید با جدیت مقابل این بایستن. یه عده‌ای برای اهداف پست و حقیر خودشون امنیت خانواده‌ها رو به هم می‌زنن. این مثلا حالا یک مثال برای ناامنی است، اما این مثال درجه اول نیست. ناامنی از قبل انسان‌های لاابالی و شرور، اوباش، ارازل، که طبعا شرارت دارن، محیط زندگی رو ناامن میکنن، اینم ناامنی است. ما گزارش هایی داریم گوشه و کنار، حتما هم شما در جاهایی بعضی از شماها حتما دیدید شنیدید آدمایی که پایبند به هیچ قانونی نیستن، پایبند به هیچ ضابطه‌ای نیستن، انسان‌های شریر توی کوچه‌ها، توی محلات مایه ناامنی درست می‌کنن برای ملت، برای نوامیس مردم، برای آبروی مردم. دستگاه‌ها باید با قدرت کامل با اینها برخورد کنند. اینم به عهده دستگاه‌های انتظامی و دستگاه‌های قضایی است که با این ارازل و اوباش و ناامن سازان محیط زندگی و کار مردم باید برخورد کنن، تا کسانی که به صرف اینکه یک وسیله برنده یه حربه ای رو به دست بیارن خیال کنن که حق دارن هر غلطی، هر عمل نادرستی رو انجام بدن، اینا بدانن که ناامن کردن محیط زندگی مردم سزا و مجازاتش فقط این نیست که 4 سواه برن تو فلان زندان بخوابن. اسلام برای کسانی که محیط زندگی رو ناامن نمی کنن و مردم رو می ترسانن، اخافه می کنن، مجازات های سنگین تری رو گذاشته. اگر هم در مورد اینها هم در مورد سارقان حکم الهی جاری بشه، به خصوص اون کسانی که حرفشون رو این قرار دادن، مطمئنن به میزان زیادی تأثیر خواهد گذاشت. ملاحظه بعضی از رودرواسی های جهانی و نمیدونم امواج تبلیغاتی رو نکنن، ببینن حکم خدا چیه. حکم الهی همه چیز رو در جای خود و با میزان صحیح معین کرده. این هم حالا یک قلم از ناامنی است. ناامنی اقتصادی، این باز یک بخش دیگری از ناامنی است. اون کسانی که محیط‌های اقتصادی رو ناامن می‌کنن، اگر سرمایه‌های کوچکی کسانی دارن، اینها این سرمایه‌های کوچک را، امکانات مردم را با کارهای غیرقانونی، با زرنگی‌ها نابود می‌کنند و مصادره می‌کنند به سود خودشان، اینا ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کنند. اونهایی که بالاتر از این امکانات دولتی را، امکانات عمومی را با زرنگی‌ها، با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاه‌های قانونی مصادره می‌کنند اموال عمومی را به نفع شخصی خودشان، از سوء استفاده های شخصی هر جا که بتوانند نمیگذرن، اینا محیط اقتصادی رو ناامن میکنن. شما ببینید اگر در یک کشوری وضع اقتصادی بیمار هست، یکی از چند علت وجود همین گریزگاه های از قانون است که کسانی میتوانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنن و جیبهای خودشون را پر کنن و امکانات مردم را به نفع خودشون به سمت خودشون بکشانن، یا امکانات دولتی را. ناامنی اقتصادی هم یک مصداق دیگر از ناامنی. ناامنی اجتماعی از همه اینها بالاتر ناامنی اجتماعی است که در حقیقت ناامنی ملی بیشتر متوجه به این نمونه است. محیط های کار را ناامن کنند، محیط های علم را ناامن کنند، محیط های دانشجویی را ناامن کنند. این از همه بالاتر است. اینی که من قبلا هم اشاره کردم که یک مقام آمریکایی در یک ماه قبل از این خبر داد که در ایران ناامنی وجود خواهد داشت، او این ناامنی است. برنامه‌هایی دارن اینها، برنامه‌هایی دارن. بایستی هم آحاد مردم هوشیار باشند، هم کسانی که بیشتر آماج توطئه های اینها هستند هوشیار باشند. از اول انقلاب تا حالا بارها تلاش کرده است دشمن که محیط های کار را دچار تشنج کنه و نیروی کار را از فعالیت سازنده در کشور باز بداره. با اعتصاب و از این قبیل چیزها تا امروز نتونستن، اما دارن طراحی میکنن. این میشه ناامنی. ناامنی در دانشگاه ها، این کاری که در یکی دو مورد تجربه کردن، خود دانشجوها توی دهن دشمن زدن و نگذاشتن. یه جاهایی هم البته ممکنه توفیقاتی به دست آورده باشن. سعیشون این است که در محیط دانشجویی، در دانشگاه ها، با ایجاد تشنج، با ایجاد ناامنی، به اسم شعار، به اسم تظاهرات، به اسم چه و چه، کلاس ها رو از فعالیت و نشاط و تلاش بیاندازن، استاد و دانشجو رو بیکار کنن. همه میبینن که امروز محیط دانشگاه ما، دانشجویان ما استعدادهای درخشانی را دارن نشان میدن. یک جاهایی ما در میان کارهای دانشجویی چیزهایی رو مشاهده میکنیم که حقیقتا امید بخشه، نشون دهنده آینده است، آینده خوب و روشن. یکی از کارهای دشمن ایجاد ناامنی در محیط دانشگاه هاست. یعنی کاری کنن که درس خوندن، کلاس رفتن، درس گفتن، تحصیل، آزمایشگاه یک امر ناممکن و دشوار بشه. دنبال اینن. ناامنی های اجتماعی، ایجاد اغتشاشات، یا ناامنی های شهری، درگیری ها، مثل همون وضعیتی که در 22 تیر، 21 و 22 تیر سال 78 در تهران پیش آوردن، جان انسان ها، جان جوانان و کودکان، جان زنان، جان رهگذر، جان اون کسی که پشت پنجره اتاقش نشسته در معرض تهدید قرار بگیره. چرا؟ چون یک عده‌ای با یک حرکت خشن و عنیف ترجیح دادن بیان توی خیابان ایجاد اغتشاش کنن، ماشین آتش بزنن یا شیشه بشکنن یا چه بکنن به فلان بهانه. یه بهانه‌ای هم بالاخره براشون جور میکنن و درست میکنن. کدام بهانه‌ای مجوز این هست که یک مجموعه در یک کشوری در خانه خودشون، اینجا خانه بیگانه که نیست، در خانه خودشون بزنن، ناامنی ایجاد کنن، اغتشاش ایجاد کنن؟ بدیهی است وقتی که یک چنین حادثه اتفاق بیفته، خب نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای بسیج، اینا که بیکار نمیمونن که، اینا که ساکت نمیمونن که. اون کسی که باید هوشیار باشد در مقابل اینجور ایجاد ناامنی ها کیه؟ او خود مردمن، خود جوانان، خود کارگران، خود دانشجویان، خود اون محیط هایی هستن که آماج چنین توطئه ای و سوء نیتی قرار می گیرن. باید توجه کند اگر دیدن یه نفری خیلی داره در تحریک پیش میره مچش بگیرن، بدانن که این زبان دشمن است که دارد حرف میزند، صدای دشمن است که از حنجره این داره بیرون میاد. کمان که هر جا هم که کاوش کردن در هر موردی همینجور چیزایی رو پیدا هم کردن. پس این مسئله امنیت است که اینها مسئولیت ایجاد این امنیت بعد از هوشیاری آحاد مردم دستگاه‌های زیرفتن، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، چه این امنیت، این طلبی که مردم از ما دارن اینه. مهمترین مطالبه مردم از دستگاه حکومت اینه و این مهمترین مطالبه بنده است از دستگاه‌های زیرفت. همه باید توجه کنن، همه باید مراقب باشن، همه باید هوشیارانه با قضایا برخورد کنن. ما که نباید اجازه بدیم دشمن هر کاری میخواد انجام بده. و این امنیت داخلی گاهی وصل میشود به بیرون از مرزها، مثل همین تحریکات. ببینید در همین چند روز قبل از این یک وزیر آمریکایی سخنرانی کرد. آمریکایی ها بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن، یعنی 40 چند سال، حالا اعتراف کردن که کودتای 28 مرداد رو اونا را انداختن، اعتراف کردن که از حکومت سرکوبگر و دیکتاتور و فاسد شاه پهلوی اونا حمایت کردن 25 سال، حالا اعتراف کردن. توجه کنید، حالا بعد از این که از کودتای 28 مرداد از سال 32، الان 79، یعنی 37 سال میگذره، نزدیک 40 سال، حالا اعتراف کردن که اون کودتا رو ما را انداختیم و حالا اعتراف کردن که 25 سال حکومت دیکتاتور و سرکوبگر و فاسد و وابسته شاه رو ما حمایت و پشتیبانی کردیم و حالا اعتراف کردن که ما صدام حسین را در جنگ با ایران حمایت کردیم. ملت ایران در مقابل این موضع و این اعتراف ها به نظر شما چه حالتی پیدا میکنه؟ چه احساسی پیدا میکنه؟ این ملت مظلوم 8 سال جنگ از طرف رژیم عراق علیه ما تحمیل شد، شهرها بمباران شد، منابع حیاتی از بین رفت، جوانها به شهادت رسیدن، میلیاردها، هزارها میلیارد ثروت ملی نابود شد، فرصتها مشغول شد، چه یک جنایت عظیم تاریخی اتفاق افتاد. همون روزا ما همیشه تکرار میکردیم که آقا آمریکایی‌ها دارن به صدام حسین کمک میکنن. در سخنرانی ها بارها این رو در همون ایام جنگ میگفتیم، خودشون منکر بودن، گفتن نه آقا ما بی‌طرفیم. بفرمایید، حالا بعد از آنی که از پایان جنگ 12 سال میگذرد، این وزیر آمریکایی در یک سخنرانی واضح در یک مرکزی به طور رسمی اعتراف میکنه که ما به صدام حسین کمک کردیم. خب حالا سوال اینه، این اعتراف شما حالا به درد ما چی میخوره؟ حالا که 25 سال محمد رضای پهلوی ظالم سرکوبگر فاسد دشمن ملت را بر این ملت مسلط کردید، پدر این ملت را 25 سال در آوردن، حالا شما اعتراف میکنید که ما بله اون وقت این کار کردیم، این اون وقت ما این عمل کردیم، به درد حالای ما چه میخوره؟ کسی بزنه فرزند انسان رو، عزیز انسان رو نابود کنه، بعد بگه آقا ببخشید ببخشید. اینا ببخشید هم نمیگن، البته الان هم نمیگن ما معذرت میخواهیم، فقط اعتراف میکنن. شما کودتای 28 مرداد راه انداختید، بعد از او سالهای متمادی این کشور را اسیر ظلم و فساد کردید، حالا میگید ما کردیم. بله ما کردیم. این اعتراف اون روز شما به درد امروز ما چه میخوره؟ من حالا میگم ممکنه 20 سال دیگه 25 سال دیگه یک وزیر دیگر آمریکایی بیاد اعتراف کنه که بله ما در فلان اوقات، یعنی همین سالهای ما علیه ایران این توطئه رو چیدیم، این حرکت کردیم، این کار خلاف رو انجام دادیم، دشمنانشون رو اینجور تجهیز کردیم، در داخل مخالفینشون رو اینجور سازماندهی کردیم و و و. اعتراف بعد از آنی که سالها از جرم و جنایت گذشته است، الان هم شما به جنایت‌های شبیه او اشتغال دارید، این اعتراف به درد ملت ایران چه می‌خوره؟ دو کلمه شما میگید که توجه کنید، دو کلمه شما در بیاناتت میگی بله ایران دارای ملت بزرگی و فرهنگ کهنی است، همین کافیه برای اینکه این همه خیانت به این ملت را، این همه دشمنی با این ملت را، این همه حق کشی نسبت به این ملت را از یاد ما ببره؟ بچه گول میزنی؟ این ملت ملت کهنیست، خب ما بیشتر از شما، خود این ملت خیلی بهتر میدونه که ملت کهنیست، این ملت خیلی بیشتر از شما میدانه که مواریث فرهنگی با ارزشی داره. ما خودمون قبل از شما اطلاع داریم که جایگاه جغرافیایی ما جایگاه بسیار مهم و استراتژیک و چه هست. اینا رو حالا شما زحمت کشیدید تازه فهمیدید. این وضعیت اون کسانی است که با یک ملت جز از موضع قلدری و قدرت طلبی نمیخوان برخورد کنن. عیب بزرگ آمریکا که بلای بزرگ بشریت امروز اینه که با ملت‌ها، با مردم دنیا، با همه قضایای دنیا میخوان از موضع قلدری و ارباب و رعیتی برخورد کنن. با اوپک از موضع قلدری، با ملت‌ها، با سیاست خارجی فلان کشور از موضع قلدری، با همه قضایای کشورها از موضع قلدری. قلدری برای چی؟ آیا برای یک آرمانی؟ نه، قلدری برای منافع خودشون. قلدری میکنن، گردن کلفتی میخوان بکنن که منافع خودشون رو تأمین کنن. خب ممکنه یک کشوری، یک ملتی به هر دلیلی زیر بار این قلدری برود، اما اگر یک ملتی مثل ملت ایران، مسئولانش وامدار شما ها نیستن، مسئولانش دستشون زیر کارد شما نیست، نقطه ضعف پیش شما ندارن، کاری نکردن که بترسن شما علیهشون افشاگری کنید، با ملت ارتباط دارن، ملتیست که عزت را، اسلام را، ایستادگی برای عقیده را، زندگی با اعتقاد راسخ و استقلال را آزمایش کرده است. اگر یک چنین ملتی نخواست زیر بار قلدری شما بره، آیا این ملت جرمی کرده؟ این ملت گناهی کرده؟ اگر ملتی نخواست این قلدری رو بپذیره، گفت ما رد میکنیم قلدری شما را، اساس قلدری را و زودگویی هاتون به خصوص زد به من را، به ما را، به این ملت را. اگر ملتی در یک چنین موضع صریحی ایستاد، شما با کدام وسیله، با کدام ابزار میخواهید این ملت را از پا در بیارید، به زانو در بیارید؟ چطور میتونید؟ ابرقدرت ها اصرارشون اینه، توجه کنید، اصرار ابرقدرت ها این است که اینجور وانمود کنن که ما هر کار بخواهیم در دنیا انجام بدیم او انجام میگه. یک جاهایی هم همینجور اتفاق میفتد، اما چرا؟ به خاطر اینکه سران اون کشورها دست نشوندند، سران اون کشورها ضعیفند. ابرقدرت ها به دروغ ادعا میکنن که هر کاری بخوان میتوانن انجام بدن. حکومت اسلامی ملت ایران با 20 سال ایستادگی خودش و پیشرفت خودش، با اینکه ابرقدرت آمریکا با همه وجود مخالف بود با این ملت و با هدفهاش، این ملت با این ایستادگی ثابت کرد که نه آمریکا، نه هیچ ابرقدرت دیگری، نه همه ابرقدرت‌ها رو هم در مقابل ملتی که بیدار است، شجاع است، حق خود را میشناسد، از حق خود دفاع میکند، در مقابل چنین ملتی هیچ غلطی نمیتونن بکنن. دولت آمریکا الان هم که اعتراف میکنه که 25 سال از دیکتاتوری دفاع کرده است، همین حالا هم داره از اون دیکتاتوری دفاع میکنه، منتها دفاع تبلیغاتی، دفاع موذیانه. امروز که اونا نیستن، اونا که رفتن به جهنم، فوفاله هاشون، زباله هاشون در زیر چتر حمایت دولت آمریکا، دست نشانده هاشون، مزدورانشون در هر نقطه از دنیا اگر در گوشه و کنار کشور خودمون هم پیدا بشن مورد حمایت آمریکان. الان هم با این جور روش ها، علاوه بر این، الان همین وزیره آمریکایی در همین سخنانش هم از رژیم شاه تبلیغ کرده است، تعریف کرده است، تعریف دروغ. میگه که رژیم شاه دیکتاتور بود، چه بود، بد بود، فلان بود، منتها اقتصاد ایران رو شکوفا کرد. بزرگترین و خنده آورترین دروغی که میتونه یک وزیر خارجه‌ای در شرایط فعلی بر زبان جاری کنه، اقتصاد کشور ایران را اینا شکوفا کردن. ایران را رژیم پهلوی، اینو جوونا بدونن، کسانی که در آن زمان بودن که خب از نزدیک لمس کردن، ایران را از لحاظ اقتصادی، نه فقط اقتصاد زمان خودشان، بلکه از لحاظ حتی پایه‌های اقتصادی که تا سالها بعد هم اثرش باقی میمانه، بزرگترین خیانت را رژیم پهلوی به اقتصاد ایران کردن. ایران رو تبدیل کردن به انبار کالاهای وارداتی کم ارزش و بی فایده غربی، ابزارهای بنجل، چیزهای زیادی، چیزهای غیر لازم با پولهای کلان. از یک طرف کشاورزی این کشور را که یک روزی از لحاظ کشاورزی به کلی خودکفا بود، به کلی نابود کردن، به طوری که بعد از گذشت سالها هنوز هم که هنوزه ما کشاورزیمون به حال اول بر نگشته است، چون سیل مهاجرت هایی که به سمت شهرها با تشویق اونها به راه افتاد،
چیزی نیست که چیزی نبود که بشود با آسانی جلو او رو گرفت. ملت رو از لحاظ کشاورزی وابسته ای به بیگانه. اون روز گندم ایران از آمریکا می آمد، سیلوی گندم را هم شوروی ها می آمدن می ساختن. یعنی هم از لحاظ گندم هم از لحاظ جای نگهداری گندم وابسته بودن. اون روز روستاها را تخریب کردن، صنعت کشور را که وقت پیشرفت صنعت بود متوقف نگه داشتن. اون پیشرفتی که باید در صنعت پیش می آمد برای اینکه بتوانن از واردات بیگانه ها این کشور بتونه واردات داشته باشه، اگر از داخل تولید میکرد که دیگه وارداتی وجود نداشت. لذا جلو صنعت فعال حقیقی را در این کشور گرفتند. اون صنعتی ترویج شد که وابستگیش به خارج به قدر کالای تولید شده بود یا حتی بیشتر. علم را متوقف کردن. این همه دم از دانشگاه و دانشجو می زدن، عملا دانشگاه های کشور از کمترین فعالیت علمی برخوردار بودن. هر کسی که مغز فعالی بود، استعداد درخشانی بود، اگر می خواست کار کنه، اگر در داخل سرکوبش نمی کردن مجبور بود بره بیرون کار کنه. اینجا نمی شد. کمپانی های خارجی را بر بیشترین منابع اقتصادی این کشور مسلط کردن. بیشترین ذخایر نفتی را به صورت رایگان، حقیقتا رایگان، از دست دادن. قیمتی که البته امروز هم قیمت نفت ارزانه، امروز هم این پولی که برای نفت ساد تولید کنندگان نفت میگیرن، این حقیقتا شاید بشود گفت یک دهم اون پولی است که باید بگیرن. همین حالا من اینه به شما عرض بکنم، سودی که وارد دولت‌های وارد کننده نفت که کمپانی‌های اون کشورها نفت را وارد می‌کنن، پولی که اون دولت‌ها بابت مالیات دریافت می‌کنن بیشتر است از سودی که کشور صادرکننده نفت از پول فروش نفت به دست میاره. اینجوره قضیه، الانم اینجوره، اما اون روز با امروز قابل مقایسه نبود. سال‌های متمادی تا اوائل دهه 50 قیمت نفت زیر یک دلار بود، بشکه نفت زیر یک دلار. بعد خود اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، غربی‌ها برای این که بتوانن اجناس خودشون رو به قیمت گران به اینا بفروشن و اینا توان پولی نداشتن، به اراده خود اونها قیمت نفت یه تکانی خورد، آمد حدود 8 دلار و 9 دلار و 10 دلار تا اینا پولی پیدا کنن بتوانن با این پول اجناس کارخانجات و اونها رو بخرن. و همینجور هم شد. در ایران در رژیم شاه پولهایی وجود داشت در صندوقهایی متعلق به آمریکایی‌ها بی حساب ریخته می شد تا در مقابل اونها قطعات یدکی هواپیما و چیزهایی که لازم بود باز بی حساب و کتاب به اینها بدن و بفروشن. مسئله ساخت مطرح نبود. اقتصاد اون روز ایران برای ملت ایران بدترین اقتصادها، بله، برای غارتگران، برای آمریکایی‌ها، بله، خیلی چیز خوبی بود. این جناب حالا بعد از گذشت سالهای متمادی که هر تحلیلگری، هر اقتصاددانی میدانه، اون روز هم میدونستن، اون روز هم بر افراد وارد پنهان نبود، امروز دیگه هر آدمی که نگاه کنه میدانه که چه بلایی رژیم شاه بر سر اقتصاد کشور در آورده. حالا این جناب در آمده میگه که اونا اقتصاد رو شکوفا کردن. چرا این حرف میزنه حالا؟ حالا توجه کنید این حرف رو چرا میزنه؟ این برای این است که میخواهد این حرف را بزند چون میدانه که منعکس خواهد شد تا اون جوانی که امروز در این کشور هست احیانا از شرایط اقتصادی که وجود داره رنج میبره، تصور بکند که در دوران رژیم گذشته شرایط اقتصادی خوب بوده. یعنی این شیطنت را اون جناب سیاسی خیلی ساده با این قصد بیان میکنه. نیت اینه که بگن بله، شایع کنن، منتشر کنن که بله اقتصاد زمان رژیم گذشته اقتصاد شکوفایی بود. بدترین دوران برای طبقات فقیر، بدترین دوران از لحاظ انتشار فساد مالی در بین دولت مردان، بدترین دوران از لحاظ غارتگری و چپاولگری بیگانگان به خصوص آمریکا در این کشور، از لحاظ غارت منابع طبیعی دوران رژیم شاه این جور دورانی بوده. و حالا میگه که از لحاظ اقتصادی چنین. قصد این دشمنان خارجی، من این جمله رو عرض بکنم بیاناتم رو تمام بکنم، قصدشون ایجاد ناامنی است، قصدشون ایجاد اختلاف، قصدشون ایجاد تردید و تزلزله. اگر امروز ملت ایران و مسئولان کشور به آمریکا به چشم دشمن نگاه میکنن، این یک عمل بیدلیل نیست. اینی که گفتن ما بیایید دیوار بیعتمادی رو برداریم، اون جناب اونجا گفت، اینجا هم بعضی قلم به دست ها فوراً از خدا خواستن، همینایی که به احتمال زیاد بعضیشون وابسته به همون مراکز هم هستن، از اونجاها پشتیبانی میشن، فوراً این مسئله رو دنبال کردن. مسئله اعتماد و عدم اعتماد نیست، مسئله این است که ملت ایران به گذشته خود که نگاه میکند، از دولت آمریکا تا اول انقلاب یک سر دشمنی نسبت به خودش مشاهده میکند، بعد از اول انقلاب هم تا امروز یک سر دشمنی های آمریکا رو نسبت به خودش، نسبت به مصالح ملی، نسبت به حکومت مورد علاقه خودش ملاحظه میکنه. بعضیش رو البته هنوزم انکار میکنن، اما بعضیش اعتراف کردن، کمک به صدام رو اعتراف کردن، یقینا در آینده نشندان دوری اعتراف خواهند کرد که بمب‌های شیمیایی را با چه وسیله‌ای در اختیار دولت عراق گذاشتن. این همه ما مجروح شیمیایی داریم، این همه ما افراد معلول داریم به خاطر این حوادث، این همه ضرر دیدیم. هر چی که نگاه میکنه ملت ایران اینجور چیزها میبینه. اینا معناش چیه؟ الان هم در زمان کنونی وسایل تبلیغاتیشون علیه ایرانه، امکانات سیاسیشون علیه ایرانه، پول برای دشمنی امنیتی به طور رسمی تصویب کردن علیه ایرانه، تلاش سیاست خارجیون دائما علیه ایرانه. ملت ایران نگاه میکنه میبینه یک دشمن اون طرف ایستاده. برابر این ملت آمریکا، دولت آمریکا، بحث سر دولت آمریکا است البته، بحث ملت نیست. ملت ما از دولت آمریکا نه یک دولتی که بهش اعتماد نداره، نه، یک دولتی که او را دشمن خود میداند. تلقی ملت ایران از آمریکا اینه. این را هم فهمیدن که این بحث که ما مایلیم با دولت ایران مذاکره کنیم چه کنیم، اینا فریب، نوعی کار مقدماتی است برای اینکه بتوانند دشمنی های بیشتری بکنن. اینا فریبه. اینجور نیستش که یه عده‌ای وانمود کنن که خیلی خوب ما بریم با آمریکا مذاکره کنیم تا این دشمنی ها برطرف بشه. نه، دشمنی آمریکا با مذاکره برطرف نمیشه. آمریکا دنبال منافع خودش در ایرانه. اگر حکومت دست نشانده‌ای مثل حکومت رژیم شاه بود در اینجا، اونجور به ملت ایران ضربه میزنه که اون روز زد. اگر یه حکومت مستقلی باشه اینجور دشمنی میکنه که امروز داره میکنه. و ما اگر مقایسه کنیم خواهیم دید باز ضرر اینی که انسان با استقلال بیسته در مقابل آمریکا به مراتب کمتر از این است که تسلیم زورگویی های آمریکا بشه. ملت ایران با این برداشت، با روحیه شهامت و شجاعت و فداکاری خود در مقابل توطئه، در مقابل فریب، در مقابل ایجاد ناامنی، در مقابل دشمنی، اتکای خودش به نیروی ذاتی خود، به عقل خود، به تدبیر و خرد مسئولان کشور و به شجاعت و ایستادگی خود هست و مطمئن است که خواهد توانست همه دشمنان خود را، همچنانی که بعضی از دشمنان دیروز دشمن بودن بعد تبدیل شدن به ارتباط کننده عادی، خواهد توانست همه دشمنان خود را از جمله آمریکا را از دشمنی با خودش پشیمان کند. به محمد و آل محمد تفضلات قدرت را بر این ملت دم به دم نازل کن. این ملت را در راه رسیدن به هدفهای بزرگی که برای خود ترسیم کرده است موفق و پیروز کن. پروردگارا دشمنان این ملت را سرکوب و منکوب کن. پروردگارا با محمد و آل محمد اون کسانی که علیه این ملت توطئه می کنن، علیه این ملت اقدام می کنن، پروردگارا علیه آنان نیروهای حقیقی و غیبی خودت را علیه آنان به کار می‌انداز. پروردگارا دفاع جانانه این ملت از حیثیت خود، از استقلال خود، از دین خود، از شخصیت خود، پروردگارا این دفاع را یکی از انواع مجاهدات مقرب راه خودت برای این ملت قرار بده. پروردگارا جوانان ما را حفظ کن. پروردگارا جوانان ما را دلهای نورانیشون را با خودت بیشتر آشنا کن. پروردگارا گرفتاری های این ملت را به زودی زود برطرف بفرما. خدمتگزاران به این ملت را پروردگارا کمک کن. خیانت کنندگان به این ملت را پروردگارا به دست قهر و خشم خودت گرفتار کن. قلب مقدس ولی عصر را از ما شاد و خوشنود کن. روح مطهر امام را از ما شاد و خوشنود بفرما. ارواح طیبه شهدا را خوشنود و راضی بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.